خارج فقه جلسه 49 دوشنبه 15/11/1403.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر مستحضر باشید، ما رسیدیم به مسئله 42. مسئله 42 از موارد قانون شک ساری بود، به این شکل که انسان مدتی از کسی تقلید میکنه، بعد یه دفعه به قول عوام کک به جانش میفته که این آقایی که من تقلید میکنم، خمس و سهم میدم، پشت سرش نماز میکنم، اصلا شرایط مرجعیت رو داره یا نداره؟ شک ساری. قرار شد که اگر شک کنه، این شک لطمه میزنه. حالا ببینید، شک هم تعبیر نکنیم که مثلا احتمال 50-50 فکر کنید. حتی اگر احتمال عقلایی بده، احتمال عقلایی مثلا 30-40% بده که باید اعتنا کنه، بازم همین حکم داره که باید فحص کنه. نکته ای که آقایون اینجا بود، یادتون باشه ما گفتیم که مسئله مطابق قاعده است و لذا حواشی هم علما هم حاشیه متنابهی ندارن. آنچه صاحب عروه فرموده مطابق قاعده است، برخلاف استصحاب که می گفتیم فصل لازم نیست، در قاعده شک ساری فصل لازمه. من بخوام شما رو این بر اون بر ببرم، مثلا شما چند سال پشت سر یه آقای اقتدا می کنید، اگر شک کنید از عدالت خارج شده یا نه، خب استصحاب می کنید. ولی یه دفعه بگید نکنه من از اول اشتباه میکردم، عدالت ایشونو از کجا من مثلا احراز کردم، به نحو شک ساری، که اصلا نکنه یقین من اشتباه بوده از اول. خب دیگه نمیتونید اقتدا کنید دیگه، از امروز زور باید فحص کنید ببینید عادل هست یا عادل نیست. قاضی یا آقایی است که مرتب میاد دادگاه شهادت میده، اگر شک کنه که از عدالت خارج شده یا نه، این شاهد استصحاب عدالت میکنه. ولی اگر یه دفعه قاضی گفت اصلا از کجا من اینو عادلش میدونم، شک ساری، هیچی، یقین به هم میخوره، باید فحص کنه. پس معلوم شد که مسئله مهمیه. فقط دوستان نکته ای که ما داریم و به اصطلاح نکته جدیدی است که محشین تذکرش هم ندادن. ببینید ما دورانی قرار داریم که بهش میگیم دوران امواج زلال، تبلیغات. خیلی وقتها طرف از یه آقای تقلید میکنه، بعد در اثر تبلیغات یا مثلا فرض کنید بعضی کارا رو که از این مجتهد میبینه میگه نکنه من از اول اشتباه میکردم. مثلا یه سوالی براش پیش میاد، از مجتهدش میپرسه، فرض کنید جوابی که انتظار داره این مجتهد نمیده، بعد این مقلد میگه نکنه از اول اصلا من این آقا رو اشتباه انتخاب کردم. آقایی که مسئله رو اینجوری مثلا جواب میده، یا فرض کنه یه رفتاری میکنه، یا مثلا تو دفترش یه رفتاری میشه، میگه نکنه اصلا این آقا عادل نیست. عدالت هم که طبق نظر آقایون از شرایط مرجع تقلیده. ببینید زمان صاحب عروه این حرفا نبوده. زمان صاحب عروه مردم متعبد، سربزیر، اصلا نگاه مثلا خانه عالم میکردن، به هر حال با یه نگاه خاصی نگاه میکردن. اما الان میدونید تعبدها کم شده، فضای مجازی، تبلیغات. الان کدام مرجع داریم که تبلیغات علیهش نباشه؟ البته کم و زیاد داره، بالا و پایین. لذا من یه عبارتی اضافه کردم با اجازه صاحب عروه، با اجازه بزرگترها به قول معروف، گفتم شکی که یعتد و به باشه. این شکی که یعتد و به باشه آقایون به خاطر همون نگاه اجتماعی که ما تو مسائل داریم. و الا من بهتون بگم بعد از هر عید فطر رمضان، بعد رمضانی افرادی میخوان مجتهدشون رو عوض کنن. به خودم گفتن ها، به خودم مراجعه کردن ها، یعنی اینا حدس نمیگم، حس میگم. میگه آقا مثلا مجتهدی که فرض کنید، حالا بعضی هاشون که خیلی دیگه حالا انقلابیان و ولایین، میگه مثلا دیگه حالا رهبر فرموده عیده، چرا اینا اعلان نکردن؟ یا مثلا بعد اعلان کردن. بعضیشون خوش انصاف ها میگن نه قبولم نیست که مثلا دو ساعت بعد، باید همون دقیقه. خب این جوری که بعد میگه میخوام مجتهد ما عوض کنه، این معناش همون شک ساریه دیگه. میدونید که این معناش استصحاب نیست، این شک ساری است که من از اول معلوم بود اشتباه میکردم. یا بر اون طرف، اون طرفش هم زیاد داریم. مثلا بعضی از مردم مثلا انتظار دارن مرجع یه موضع مثلا تندی بگیره، این برش هم الا ما شاء الله به خود من گفتن. یعنی میخوام ببینید چه جور شده، میخوام ببینید چی بگم. این شک ها که بگیم اگر شک کند وجب علیه الفحص، این شک ها شک های رو حواست. اینجا میدونید چی باید بگیم؟ باید بگیم باید به یک متخصص رجوع کنه، به متخصص رجوع کنه که مثلا من همچون شکی دارم. چه بسا متخصص، منظور از متخصص یعنی اهل فضل، اهل علم، بگن نه اصلا این شک تو بی خوده. این وجب علیه الفحص اگر هم میخواد دستش نزنید، باید بگید فحص کنه از شبهش که آیا اگر مرجعی این نظر رو بده، آیا از مرجع، یعنی نشان اینه که مرجع نیست، شرایطو نداره. برای این جهت آقای من این قید آوردم، لو شک اذا قلد مجتهدن ثم شک فی انه جامع للشرائط املا، بگیم که ثم شک، شک یعتد به. اینجا ممکنه بگید که خب کی با تشخیص بده که یعتد به هست یا نه؟ متخصص دیگه. بگه آقا مجتهدی که مثلا این موضع رو بگیره، این از عدالت خارج میشه؟ نمیشه. به هر حال میدونی چی میخوام بگم، افسار رو امروزه نباید داد دست عوام، یا عوام دیگه از یه چیزی نظرش تأمین بشه میگه بله این درست میگه. اگر خلاف اینو بگه، یه خانمی میخواد مثلا، همین دو سه روز پیش داشتیم، بعضی ها هستن موجه میکارن رو موجهشون، یه مویی میذارن رو موجه، اگر مجتهد بگه اشکال نداره، میگه این مجتهده ها، این میفهمه که درد زنها چیه. اگر بگه خب بند خدا مثلا جزء صورته، جزء صورت حساب میشه، ما خودمون مناقشه داریم، من میخوام حرف اونا رو بزنم، بنابراین اشکال داره کاشتن موجه، چون یه مقداری نمیذاره آب به موجه برسه، میگه نه این خب این که نشد که، این تونتون شک میکنه. بعد دیگیم وجب علیه الفحص، خب حال میخواد فحص کنه، از کی فحص کنه؟ معمولا از خود آرایشگران میپرسن، اینام هست. ببینید یه مقداری ها باید مسائل رو با نگاه روز، این بخواد اجرا بشه چی در میاد. شما اینو به مقلد بگید اگر شک کردی در شرایط مجتهد باید فحص کنی، و این تندتون شک میکنه، خوشش بیاد شک نمیکنه، یه کمی خوشش نیاد شک میکنه، اینو نباید گفت. لذا لااقل بگیم شکی که به یه متخصص رجوع کنه، نذاریم آزاد باشه. حتی اون بحث قبلی هم همین بود، یادتونه بحث 39، تو مسئله 39 که استصحاب بود، این بود که اگر شک کنه مجتهدش شرایط رو از دست داده یا نه، میدونه قبلا شرایط رو داشته، نمیدونه از دست داده یا نه. خب این بعضی وقتا آقایون مثلا نمیدونه مرده یا نه، خب این بله، اما نمیدونه از دست داده یا نه به خاطر یه مسئله سیاسیه، یه مسئله اجتماعیه. اینجا نباید بگیم که وجب علیه الفصل یا لم یجب، حال اونجا میگه لم یجب علیه الفصل، باز راحت بودیم، ولی اگرم کسی میگه فصل لازمه، اونجا باید بگیم شک باید معتدن به باشه، شک باید بجا باشه، مقلد باید تعبد خودش رو داشته باشه. متاسفانه فضلا مردم نسبت به کارشناس ها تعبد دارن، یعنی پذیرفتن که نمیفهمن. مثلا پیش دکتر میره نمیگه مثلا، حال ممکنه بپرس جزئیات رو، چرا این دارو رو نوشتی، چرا اونو ننوشتی، یا اگر مهندسی نقشه رو بکشه نمیگه که چرا اینجوری کشیدی اونجوری نکشیدی. ولی در مسائل دینی که میرسن دوران امروز ما این طوریه، خود ما هم کمک میکنیم آقایون، یعنی خود فضای حوزم یه چیز بهتون بگم خوشحالتون نمیکنه، ولی بخشی از ناراحتیم شما بکشید. شاید هیچ نظامی مثل حوزه امروز ما سرمایه‌هاش رو به تاراج نمیبره. مثلا دیدید این فضاهای، تو فضای مجازی برید تقریبا از خود حوزه بیرون کار ندارم، اینترنشنال و منافقین اونا هیچی ولشون کنید، تو خود حوزه اگر کسی به مزاق حرف بزنه این خیلی خوبه، این خیلی میفهمه، اگر اونی که من قبول دارم قبول نداره، این دیگه باید به تاراج بره، آبروش بره، فحاشی بشه. آیا دانشگاه همین کارو با سرمایه هاش میکنه، من از شما سوال میکنم، آیا ارتش با درجه داران بلند پایش همینطور رفتار میکنه؟ آیا سپاه مثلا با سردارانش همینجور رفتار میکنه که اینجور میشه؟ اونا یه حریمی دارن، نگه میدارن، حالا اگرم چیزی باشه خیلی نادره، اما نه، اینجا همینطور به تاراج داره میره. آیا این از آثار نفوذه که من شک ندارم، یا سرویس های جاسوسی است که اینجور داره خط میده و اینا بیچاره ها میشن بازیچه اونها؟ در هر صورت تو بحث مرجعیت هم هست. خب مرجع ممکنه یه نظری بده که من مثلا نپسندم، حالا سیاسی باشه، اجتماعی باشه، علمی باشه. ما یه زمانی رفتیم آقایون پایسر یکی از مراجع بزرگ نماز بخونیم، یه طلبه شاید سال دوم سوم بود، من دیدم این فرادا نماز خوند، من با جماعت خوندم، این فرادا خوند، شاید خودشم گفت، منم نپرسیدم، گفت من نسبت به ایشونو عادل نمیدونم، چون در رسالش نوشته مجتهد بنابر احتیاط واجب حلال زاده باشه. خیلی حرف آقایان، این خیلی مصیبته. خب تو طلبه سال دوم سوم اینا رو فضلا داشته باشید و بگید، هر مقدار میتونید بگید. بعضی از این فلان مقدس هم دامن میزنن. خب حالا اگر یه مجتهدی واقعا رسید که حلال زاده بودن شرط قطعی نیست، تو رسالش اگه ننویسه چه میگید؟ قبول نداشته، اون بدتر میشه. اگر بنویسه حتما حلال زاده باشه، خلاف علمشه، نمیتونه بنویسه، حکم خدا رو که نمیتونه طبق برداشت خودش، میرسه احتیاط واجب. خب حالا شما طلبه سال دوم، سال اول، سال سوم، اینقدر حق بده به یه مجتهدی. اون وقتی که این آقا داشت این مسئله کار میکرد، 10 سال بعدش بابای تو تصمیم گرفت که مامان تو عقد کنه، 20 سال بعدش تصمیم گرفت مامان تو رو عقد کنه، تو متولد بشی، بزرگ شی، بیای حوزه، بله، بیای سال اول حوزه. اون وقتی که این داشت کار میکرد، هیچی، 20 سال قبل از علقه مزقه بودن تو بوده. یک تحریمی نگه داریم آقایون، حفظ کنیم. باز یه نمونه آب وقتم داره میره، ولی خیلی درد آقایون، خیلی مصیبته. یه موقع من اوائل انقلاب بود، درس کفایه میرفتم، هنوز خارج نرفته بودیم، اوائل انقلاب منتظر استاد بودیم تا بیاد، 5-6 نفرم بیشتر نبودیم، شاید 7-8 نفر. یه طلبه با صدای بلند گفت آقایون، هم نشسته بودیم، یه فتوای مضحک. آخه فتوا با مضحک جمع نمیشه، همه گوشا تیز شد، آخه این فتوا چرا مضحکه؟ گفت بله، یکی از آقایون اجرای حدود رو در اصل غیبت اجازه نمیده. منظورش آقای خونساری بود، از احمد خونساری. و ایشون تا آخر عمرش هم اجرای حدود رو از شؤون معصوم میدونست. اتفاقا همون موقع آقایون، حالا در حد یه طلبه، خود من قبول این نظر برام سخت بود. حتی تو درس مکاسب، اونجا که شیخ میگه اجرای حدود در اصل غیبت دونه و خرط القتال، من یادمه خدمت استاد عرض کردم که شیخ انصاری میگن اصل غیبت چه کار کنیم؟ بریم از بلژیک و فرانسه بیاریم، یا هر که زنا کرد، هر که دزدی کرد ولش کنیم، یا همین حدود اسلام رو جاری کنیم؟ استاد ما گفت حالا، یادم مرحوم آقای صلواتی گفت حالا البته ایشون میتونه جواب منو بده، راه چهارمی هم داره، اونه که میگن نمیگن از بلژیک و فرانسه بیارید، نمیگن هم ولشون کنید، میگن تعزیرات، اینا یه امر حکومتیه، هرچی حکومت مصلحت دید برخورد کنه. آقای خونسارین هم اینو میگن. ایشون تا ایشون نتونه جواب ما رو بده آمادگی نداشت. ولی همون موقع من ناراحت شدم، گفتم ببین بالاخره یه مجتهده، نه مرض داره نه قرض داره، نه چرا اینجوری باشه. حالا دوستان شد دیگه، اینا رو همه دارم میگم برای این مسئله، اونایی که دیر اومدن نگن بحث سر چیه، بحث سر اینه که این در عبارت مسئله 42 باید به شکن یعتد و به رو اضافه کرد تا این جلو این شکای نیشگولی و سلیقه‌ای گرفته بشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، اگه سوالی ندارید به 902 هم سوال نیومده، بریم مسئله 43. مسئله 43 آقایون خیلی شعبه داره، ما چند تا مسئله رو پشت سر گذاشتیم راحت بود، تند و تند اومدیم جلو، اما مسئله 43 که بسم الله الرحمن الرحیم از حالا میخوام واردش بشیم، مسئله پربحثیه. حالا به تو میگم چرا پربحثه، چرا مبتلا بهه. میخواد اگر متاسفانه برگه رو من نتونستم برسونم بهتون، ولی رو گوشیاتون هست دیگه، بیارید اوروه رو با هم بخونیم بهتره، یه کمی هم آرامتر من میخونم که ذهن شما هم خیس بخوره. مسئله 43، من لیس اهلا للفتوا یحرم علیه الافتا. این یه تک. من لیس اهلا للفتوا یحرم علیه الافتا. ترجمه کنم دیگه عین جسارته، ولی خود چکار کنیم دیگه، درس دیگه. کسی که اهل فتوا نیست یعنی اهلیت نداره، منظور اینه دیگه، نه اینکه خودش آمادگی نداره، نه، اهلیت فتوا نداره، حرام است فتوا بده. حالا برمیگردیم داشته باشید. و کذا مسئله رو از این خیلی درشت میکنه، مهم میکنه، من لیس اهلا للقضا یحرم علیه القضا بین الناس. کسی که اهل قضا نیست یعنی اهلیت قضا نداره، حرام است بین مردم قضاوت کنه. اینجا 5 تا حکم پشت سر هم میگه، یکی یحرم علیه القضا بین الناس داشته باشید، و حکمه لیس بنافذن، حکمش نافذ نیست، ولا یجوز و اطراف و الی، اینم سومیش، مردم هم حق ندارن برن پیشش، لا یجوز حرامه، ولا شهادت و انده، اگرم شاهد خواست شما نباید برید دادگاه شهادت بدید، چون قاضی اهل اهلیت قضا نداره. و المال الذی یؤخذ به حکمه حرام و ان کان الاخذ محقا، حکمی هم که میده، بله، مالی هم که به حکم این قاضی شما میگیرید ولو حقتون باشه ها، ولی حرامه. خب اینجا سوال میکنید که ایو خاکن به سرمون بریزیم اگه تنها راه همین باشه؟ میگه الا اذا انحصر استنقاض حقی به طرف و الی، مگر هیچ راه دیگه نداشته باشه، باید از همین طریق شما مثلا کسانی که مسلمان هستن ولی مستغربن، یعنی در غرب زندگی میکنن. چرا در غرب؟ در کشورهای اسلامی، ولی قاضی غیر امامیه، سنیه. چرا بگیم کشورهای اسلامی؟ ایران عزیز خودمون، اگر مبنامون این باشه که قاضی باید مجتهد باشه، لازم نیست که مبنای شما این باشه، مبنای مجتهدتون این باشه، در حالی که قاضی لیسانس یا فوق لیسانس دانشگاه نمیدونم فلان رشته مبانی حقوقه. این قضاتی که ما داریم اینا مجتهدن، عمده شون مجتهد نیستن. حالا یه چیزی میگم، مجتهد قاضی معزون، خدا رحمت کنه صاحب جواهر رو که این اصطلاح رو آورد، ایشون اولین کسیست که این نهاد قاضی معزون رو میاره. خب ببینید، این مسئله مون معلوم شد که اوه مسئله مبتلا به حسابی، یه بخشش مال فتواست. صاحب عروه دیده حالا که فتوا رو میگه بذار قضا رو بگه، اینطور شد دیگه. ببینید نگیم عروه ساده است، اولین جملهش چی بود؟ من لیس اهلا للفتوا یحرم علیه الافتا. منظور یعنی کسی که توان فتوا دادن نداره حرام فتوا بده برای مردم. میدونید که بعضی وقتا توان فتوا داره، ولی فرض کنید امامی نیست، فرض کنید عادل نیست، فرض کنید زنه، بنابراین که بگیم باید مرد باشه. مگه یادتون رفته اون 11 تا شرط؟ تازه ما که اضافه هم میکردیم، یه چند تا شرط هم یادتون باشه میگفتیم، شرایط دیگه هم هست. اون مسئله اینم چند بود، همین امسال ازش عبور کردیم. ای که میگن من لیس اهلا للفتوا، شما چی معنا میکنید آقایون؟ ما سال دوم بود به نظرم، نه اشتباه میکنم، سال چهارم بود، چون ما دو سالش که قم نبودیم، یکی از اساتید به ما عروه رو میگفت، سر کلاس عروه رو درس میداد برای طلبه سال چهارم. من که یادم نیست اینا رو چی گفته چی نگفته، اصلا اینا رسیدیم نرسیدیم. الان شما اگه بخواد درس بگید عروه رو چجور معنا میکنید؟ سید چی میخواد بگه؟ کسی که اهل فتوا نیست یعنی اجتهاد نداره، کار به سایر شرایط نداره، یا نه کسی که سایر شرایط هم نظره هست. لذا اگر کسی عادل نیست حرام فتوا بده، اگر مؤمن نیست شیعه 12 امامی، اگر حلال زاده نیست. بنابراین که بگیم اینا شرطه، ما که بحثش کردیم یادتون باشه، مثلا در حلال زادگی یادتون باشه من میگفتم نباید مشهور به زنا باشه، و الا اگر خودش میدوند و خدای خودش، حالا شاید مادرش هم بدونه، اونم که مرحومه شده. یادتون باشه ما این حرف اونجا داشتیم اوائل سال. حالا علی‌ای‌حال اینو بذارید حالا فکر کنید رو مسئله تا اینکه بریم جلو یه مقدار روشن‌تر بشه تا برگردید. امروز فقط میخوام فکر کنید شما. یا مثلا بعدش داره من لیس اهلا للقضا یحرم علیه القضا بین الناس، کسی که شایستگی قضاوت نداره، یعنی سواد قضاوت نداره، یا نه در قضا، یادتون باشه البته تو درس قضا من قبل از اجتهاد و تقلید بحثمون بود، اونجا 12-13 تا شرط در قاضی بود، 12-13 تا شرط فقها ها گفته بودن. حضرت امیر هم تو نامه مالک اشتر تا 17 تا شرط فرمودن، البته طبق نسخه توحف، اما طبق نسخه نهج البلاغه 13 تا شرط. خب الان این سؤاله، کسی که اهل قضا نیست یعنی سواد قضایی نداره یا نه سواد قضایی داره سایر شرایطو نداره؟ یحرم علیه القضا. مثلا اگر گفتیم باید حتما مرد باشه که آقایون میگن خب ایشون خانومه، بنده خدا خوبم درس خونده، قانون خوب بلده، فرض کنین مجتهده هم هست، نگرانی از اون جهت هم نیست، ولی خوب زنه دیگه، اگه جنسیتو لازم بدونیم که البته ما شرط ندونستیم یادتون باشه، حداقل برای قضاوت بین مرد زنان گفتیم لازم نیست، البته قبل از ما هم گفتن بزرگانی. اینم ابهام این عبارت. میدونی باید چه کار کنید؟ چون برگم ندارید ادامه بدیم، باید این حواشی رو نگاه کنید، حواشی رو نگاه کنید ببینید آقایون چیزی گفتن یا نگفتن. خلاصه من لیس اهلا للقضا یحرم علیه القضا بین الناس. الان تو خود کشور جمهوری اسلامی خوب دقت کنید، خیلی ها کار قضایی میکنن، مثلا پلیس راه جریمه نمیکنه، پلیس راه، یا مثلا حراست دانشگاه، حراست دانشگاه قضاوت نمی کنه، پزشک قانونی، بعضی ها می دونید قبائل مثلا عرب ها شیخ قبیله قضاوت می کنه، بعضی پدر بزرگا قضاوت می کنن، دختر و پسر دعواشون شده، دخترمو پسرمو، میرن پیش پدر بزرگ، پدر بزرگ مشترک، اون قضاوت میکنه. این چیه؟ تو خانواده ها قبل از اینکه برن دادگاه چی میگن؟ شورای حل اختلاف. شورای حل اختلاف آقا چی کار میکنن اینا؟ وقت اینا شرایط قضاوت که ندارن که، یعنی اینا باید بگیم طبق این مبنا حرامه یا اینا قضاوت نیست. خب اگر قضاوت نیست پس چیه؟ خیلی بحث. بعد اگر عرض کردم مثلا بریم تو کشورهای دیگه، شما پاتون از ایران بذارید بیرون، تو خود ایرانش هم مشکل داریم، چون بسیاری از آقایون میگن قاضی باید مجتهد باشه. میدونید همین الان اساتید که کتاب القضا میگن، دو سه نفرشو که من سراغ دارم همشون نتیجه گرفتن که قاضی باید مجتهد باشه. البته خود ما نتیجه نگرفتیم، ما میگیم باید مجتهد تو قانون باشه، فهم قانون، ولی بعضی از دوستان ما نظرشون هم محترمه، بالاخره میگن نه حتما باید عدله استصحاب عدم ازلی رو ردیف بدونه، چی بدونه چی بدونه، ما همون مجتهد اصطلاحی، همون مجتهدی که آقایون میگن دیگه. خب و حکمه لیس بنافذ، این برسیم، ولا یجوز و ترافع الی، اینم از ابهامات متن فضلا. جایز نیست دعوا رو پیش او بردن، ترافع یعنی دعوا رو بردن. دعوا رو نباید ببرید پیش کسی که اهلیت نداره. خب حالا اگر دو نفر قبول داریم اشکال داره ببریم؟ تو این قبائل معمولا اون شیخ کت خدا، اون بزرگ قبیله کار حل میکنه دیگه، به دادگاه و مادگام نمیکشه. کاری هم که 18 سال طول میکشه اون در 18 دقیقه تمومش میکنه. اینم ثمره این. اون آیه چی داره میگه که فئن یا وئن خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. این چیه؟ این یوریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. اون چیه؟ اون شامل شیخ قبیله نمیشه، مثلا یه حکمی پدر زن بیاد با پدر شوهر بشینن با هم. این چه ترافعی است که لا یجوز ترافع الی. خب نهضت ادامه داره آقا، این ولا شهادت و انده. شهادتم پیش قاضی غیر اهل نباید بره، حتی با اینکه میدونید شهادت وظیفه هستا، شهادت تفضل نیستا، شهادت. ولی میگن نباید بره چون دادگاه غیر صالح هست. تا ببینیم بعد. این باز جالبه، مالی هم که به حکم این قاضی گرفته میشه حرام است اگرچه آخذ محق باشه. مثلا شما برای یه نفر کار کردید یک ماه، مزدتون رو نمیده، میخواد شکایت کنید. حالا اگر کشور خارج باشه قاضیش که شرایطو نداره، هیچ کدوم شرایطو نداره. کشور اسلامی باشه باز نداره. حتی اگر کشور خودتون باشه جمهوری اسلامی، اگر مجتهدتون میگه قاضی باید مجتهد باشه، یعنی مرجعتون. خب شما میرید دادگاه شکایت میکنید، چه میدونه چی رسیدگی میکنه؟ اکثرا هم که مجتهد نیستن. حالا برفرض هم حکم کنه که به حق، شما واقعا طلب دارید، دروغ هم نمیگید، ولی ایشون میگه حق نداره، این مالی که میگیره حرامه. بله، مگر منحصر باشه استنقاض حق این کمی حل میکنه کارو. اگر هیچ راهی نداره استنقاض حق، مگر از این راه. حالا اگر استنقاض حق راه داره، متأم میتونه از مالش برداره، اون چی؟ خانمه با شوهرش دعوا دارن سر مهریه، اگر بخواد خانم شکایت کنه قضاتی رسیدگی میکنن که طبق نظر خانم یا طبق نظر مجتهد خانم شرایطو نداره، ولی میتونه از جیبش برداره، حقشو برداره. این از راهاییست که مقدمه بر شکایت و رفتن به دادگاه غیر صالح هست یا نه. این اصلا نباید بگیم این مثلا یه نوع دزدیه، از مال شوهرش یواشکی برداره، یا از مال شریک. دو نفر شریکن، یکی از شریکا حق اون شریکو خورده. حالا لازم نیست که آدم بدی باشه ها، یادش رفته قبول نمی کنه مثلا شما پول بهش قرض دادید، ولی دادید. خب این یا باید بیدید شکایت کنید، خب شکایت باید پیش قاضی برید که شرایطو نداره، یا میتونید از مالش بردارید، از مالش بردارید استنقاص کنید بدون اینکه کسی هم بفهمه، به دادگاه رجوع کنید. آیا این راه هم هست نیست؟ خب اینا رو آقای همه رو باید روزه آینده با ادلهش، با دلیلش، با اختلافاتی که هست. ما معمولا میدونید اول ابهامات رو میگیم. درس امروز عمدش همین استیضاح بود از مسئله 43 از جناب سید، استیضاح. تا البته بریم سراغ تعلیقات، یکی دو روزم با تعلیقه ها ور بریم و کنار بریم تا بعد انشاءالله ببینیم تو این مسئله مهم چه کار باید کرد. بعد از ظهر اگر کانال رو دیده باشید ما یه جلسه اعلان کردیم مرکز آیت الله فاضل، باز تبیین همین مقاصد و شریعه. شما که این درس ها رو علاقه مندید و میاید، اگه بتونید بعد از ظهر تو کلاس اصول هم عرض کردم ساعت 4 تا غروب دیگه، امروز انشاءالله اونجا هم باشید پشیمان نمیشید قاعدتا. الحمدلله رب العالمین.